اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک مرد 44 ساله چینی مبتلا به ویروس کرونا در فیلیپین درگذشت. این نخستین مورد مرگ بر اثر این بیماری در خارج از قلمرو چین است. این مرد چند روز پیش از شهر ووهان که مبدا انتشار ویروس جدید کرونا است به فیلیپین سفر کرده بود. در این حال ولایت اوبای چین که شهر ووهان در آن قرار دارد از 56 قربانی جدید این ویروس به روز یکشنبه خبر داد که مجموع تلفات جانی ناشی از این مرض را به بیش از 350 نفر می رساند. ولایت اوبای همچنان از 2103 قضیه جدید ویروس کرونا گزارش داده است که در مجموع شمار مریضان مبتلا به این ویروس را در سراسر چین به 11177 نفر تا ختم یکشنبه دوم فوریه میرساند. با گسترش شیوع کرونا در چین، زلاند جدید ورود مسافرین از چین را منع قرار داده است. اکثر خارجی ها از ووهان خارج شده و شرکت هوایی قطر، شرکت هوایی اندونزیا و همچنان عمان نیز و دیگر شرکت های هوایی پیوسته و پروازها به چین را متوقف کردند. خدمات خطوط آهن بین چین و روسیه نیز تا اطلاع ثانی متوقف شده است. شمار مبتلایان به کرونا در اروپا به 25 نفر و شمار بیماران تایید شده ناشی از کرونا در امریکا به 9 نفر رسیده است. پلیس پاکستان میگوید حداقل 7 عضو خانواده پاکستانی زمان کشته شدند که خانه ایشان هدف فیر آوان که از آن طرف مرز از افغانستان پرتاب شده بود قرار گرفت. قرار اظهارات شهاب‌الدین یک مقام پلیس محلی در این رویداد در ولسوالی باجوار 4 طفل، 2 زن و 1 مرد کشته شدند. به گفته شهاب‌الدین چند غیر نظامی دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. مقام ها می گویند تحقیقات در مورد آغاز شده است. تا حال مقام های افغان در مورد چیزی نگفتند. 3 نفر در اثر ضربات چاقو در یک بازار در جنوب لندن زخمی شدند که وضعیت یکی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. پلیس لندن این حمله را که در منطقه استراد هم رخ داد تروریستی عنوان کرده میگوید فرد مهاجم در اثر فیر پلیس کشته شده است. به گفته پلیس ضارب کنوز معرفی نشده است، هنگام حمله بم ساختگی را به خود بسته بود. او قبلا به خاطر جرایم مرتبط به دهشت افغانی زندانی بود و در این اواخر از حبس رها شده بود. در این حال به گزارش رسانه‌های بلژیک شام یکشنبه پلیس یک زن را که با چاقو به جانب 2 نفر در شمال شهر گانت حمله‌ور شده بود هدف قرار داد. در این رویداد 2 نفر زخمی شده و مهاجم نیز از ناحیه بازو زخم برداشته است. وزارت خارجه ایران میگوید که دولت عربستان مانع شرکت هیئت ایرانی در نشست سازمان همکاری اسلامی شده است. این نشست که هدف آن بررسی طرح صلح شرق میانه از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست، امروز دوشنبه در شهر جده برگزار می شود. وزارت خارجه ایران با اعتراض به این موضوع عربستان را به سوء استفاده از میزبانی متهم کرده است. و رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش از مبلغی که ایران برای پرداخت غرامت به خانواده های جان باختگان سقوط طیاره مسافربری این کشور پرداخت شده است رضایت ندارد و خواهان غرامت بیشتر است. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه به تلویزیون اوکراین گفت که ایرانی ها 80,000 دلار به خانواده هر قربانی پرداخت کردند که مبلغ اندک است. رئیس جمهور اوکراین در عین حال تاکید کرد که کشورش همچنان در انتظار تحویل جبهه سیای طیاره از سوی ایران است، اما مقام‌های ایرانی اعلام کردند که اطلاعات جبهه سیاه باید در ایران مورد بررسی قرار گیرد. این طیاره اوکراینی به تاریخ 8 جنوری در فضای ایران هدف راکت نیروهای ایرانی قرار گرفت و 176 سرنشین آن که شامل 11 اوکراینی هم میشد جان خود را از دست دادند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. در بعد از خبرها محتوای برنامه شامل گزارش های از گوشه و کنار جهان است که تقدیمتان می دارم. اما نخست گزارش های از افغانستان را می شنوید. افرادی که برای درخواست ویزا به قونسلگری پاکستان در جلال آباد مراجعه می کنند، از برخورد نادرست پلیس و رعایت نشدن اصول اداری شکایت دارند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت می شنوید.
همه روزه هزاران تن از باشندگان ولایات شرقی، مرکزی و شمالی شرق افغانستان برای اخذ ویزای کشور پاکستان برای نمایندگی سیاسی آن کشور در جلال آباد مراجعه می کنند. زنان، کودکان، کنسالان و مریضان شامل مراجعینی هستند که شبها را در هوای سرد زمستانی در جاده قنسولگری سپری می کنند. این مراجعین میگویند که برخورد نادرست پلیس، واسطه بازی و عدم رعایت اصول از مشکلات جدی آنان است. سید الله و پاینده دو تن از مراجعین میگویند:
اینجا مریض معلوم نیست،
زخمی معلوم نیست، همه موضوع پول است. کسی که پول پرداخت ویزا میگیرد و کسی که پول نپرداخت ویزا اخذ نموده نمیتواند.
دو روز رفتم شامون اونجا بودم، یک قدم هم پیش رفته نمیتونستم و از من پیسه میخواهد و من غریب آدم هستم و پیسه ندارم.
اعضای شورای ولایتی ننگرهار نیز بی‌نظمی ها، لتوکوب و اذیت شدن مراجعین در بیرون از قنسولگری را تایید می کنند. عبیدالله شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار می گوید:
بسیار به تکلیف تو است که مجه تنگ است و یک جای که کلان چی شوه مسحد و مراجعین و زنا و بپیرا همی مشکلات یک ذره کم می شه.
قنسولگری پاکستان و ریاست ارتباط خارجه ولایت ننگرهار در این مورد حاضر به پاسخگویی نشدند. اما عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید:
قنسولگری پاکستان همه روز 700 ویزا توزیع میکند، اما مراجعین در حدود 30,000 نفر میباشد که این اندازه ویزا کمتر است. همچنان موضوع برخورد نادرست پلیس به علت ازدحام زیاد صورت میگیرد، مردم به نظمی میکنند، پلیس مجبور به برخورد زشت میشود.
لتوکوب به نوبتی ادعای پرداخت پول و واسطه بازی در بیرون قنسولگری پاکستان در صفوف مراجعین از چالش های بزرگ و جدی است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
حکومت افغانستان اعلام کرده است که سال آینده نصاب جدید تعلیمی را در افغانستان پیاده می کند. محمد صدیق پتمن، معین سابق تدریسی معارف افغانستان، در عکس‌العمل به این اقدام در گفتگوی با همکار ما گفت: تنها آوردن تغییرات در کتاب‌های درسی بسنده نیست و باید حکومت افغانستان به حیث بخش از اصلاحات نظام تعلیمی آمادگی‌های لازم را نیز بر علاوه ساده‌سازی برای تطبیق نصاب جدید تعلیمی به عمل آورد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
پدمن سر نواقصی که نصاب تعلیمی فعلی در افغانستان داره چگونه شده میتونه که اصلاح شد؟
اهدافی که معارف افغانستان به خود تعیین کرده بود اهدافی یک قرن قبل است. زمانی که معارف افغانستان تأسیس شد مقدایی بود که ما باید مرزا تربیه کنیم و مرزا برای بود که دفتر صرف کار کنم. موضوع مهارت ها در وقت مطرح نبودن. فعلا ما در یک قرن قرار داریم که موضوع مهارت مطرح است. موضوع دیگه که سرشان باز میکنیم نصاب نواقصی که داره دو بخش ما داریم، یکی بخش ساینس یکی بخش اجتماعات. معارف افغانستان فعلا درگیر یک ابهام است. چی را تغییر میدن؟ ساینس را تغییر میدن؟ و کدام میارن؟ اجتماعات حقشان است. موضوع دیگه که معارف افغانستان باید سرش تمرکز کنم، نصاب یک موضوع مجرد متعلق به کتاب نیست که شما کتاب تغییر میدین. نصاب تمام فعالیت هایی که صورت می گیرد در بر می گیرد. مثلا شما مضمون کیمیا را درس می دین، آیا لابراتوار دارین؟ ما باید خود عیار کنیم امکانات خود و ابزار خود برای تدریسی که یک شاگردی که در رشته ساینس میره مواد لازمه را باید برشان تهیه کنیم، علاوه از موادی که کتاب است. ما باید سری ریفورم معرف فکر کنیم. سالهای قبل که بود، بعد 40 سال وقتی میگیم 40 سال جنگ، قبل از 40 سال در وقت داود خان معرف افغانستان معرف تعریف شده بودن، در وقت یعنی اهدافشان معلوم بودن. ما بر ریفورم معرف ضرورت داریم و ریفورم معرف معلم فیلی، والدین و استادای فیلی ساخته نمیتانند، به خاطر که وا درگیر امین و سامانی های هستند. معرف به کیفیت فیلی محصول اینانی دستی است که شما سرشان معرف جدید رو بسازید، به خاطر از اینکه نه والدین سهم میگیره در سیستم فیلی معرف افغانستان، نه معلم طوری که لازم است سهم میگیره. مثلا وقت شما نصاب تغییر میتونید، آیا معلم برای اون نصاب تربیه کردین؟
به نظر شما چطور میشه که نصاب جدید تعلیمی افغانستان بر علاوه که نسل جدید در ساینس و تکنولوژی و در علوم معارف تقویت میکنه، تا کدام اندازه میتونه خوب وطن، ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های انسانی و همچنان هماهنگی و همفکری را در جامعه افغانستان تقویت ببخشه؟
قبل از اینکه به جواب سوال شما بین، فقط یک موضوع دوری میکنیم که نقطه مثبتی که فعلا معرف سرش هم کار میکنه و ایست که رهبری معرف میپذیره که نقص وجود داره و این امیدواری است که برای اصلاح از کار میکنه. رهبری های قبلی را نمیپذیرفتن که مثلا ما مشکل داریم، و این یک نقطه مثبت است که وزیر معرف هم در سمپوزیوم سر ازی تبصره کردن و خود جمهور عرب خامن یعنیش و در برنامه شامل است که اصلاح ریفورم معرف ده. ما میگیم که محتوای جدید و ارزش‌های جدید هم درست است، ولی اگر ما کمکی با حب وطن با قبل بریم، ما 40 سال قبل وطن خود زیاد دوست داشتیم نسبت به فعلا. ما 40 سال قبل یک زندگی با همی بهتر داشتیم نسبت فعلا. در وقت دکتر نجیب الله هم همی سعی صورت گرفت، همی کوشش صورت گرفت که معرف ها سیاست بکشن. فعلا بحثی است که ما چه قسم از بحثای ایدئولوژیک به یک بحث ملی رفت ما گذار کنیم، به خاطر از اینکه معرف افغانستان بحثای ایدئولوژیک خراب ساخته. وقتی بحث ایدئولوژیک شد، بحث علمی شد، بحثای ملی ماندن. فعلا زمان عزیز که معرف افغانستان از نگاه محتوا غیر سیاسی شوه، یعنی معایش نیست که ما بحثای ایدئولوژی که یک طرف بانیم، بحث ملی را مطرح کنیم. در بحث ملی محتوایش که داشتیم قبلا، متون قبلی معتبرتر است بر متونی که فعلا ما داریم. از نگاه شکلی ما تعیین میکنیم که ما باید محتوا را ساده بسازیم، و چون ما دوره قبل از مکتب نداریم، وقتی دوره قبل از مکتب نداریم، ما باید همین 3 سال طور ساده بسازیم که شاگرد آماده سواد بکنیم، یا سواد به شکل ابتدایی بیاموزه.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت داخلی افغانستان به خاطر مبارزه مؤثر با فساد اداری، یک اداره جدید نظارت بر کارکرد منصوبین آن وزارت را ایجاد کرده است و مسئولان وزارت داخله میگویند به دلیل کارکرد مؤثر این اداره جدید، در ظرف 10 ماه گذشته بیشتر از 700 تن از منصوبین آن وزارت که در سطوح مختلف مکلفیت داشتند، به اتهام فساد، برخورد ناسالم پلیس با مردم بازداشت گردیده و سارنماری معرفی شدند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنوید.
مسئولان وزارت امور داخله به روز یکشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که این وزارت به خاطر مبارزه مؤثر با فساد اداری و جلوگیری از برخورد ناسالم پلیس با مردم یک اداره جدید را به نام ریاست امنیت داخلی در داخل ساختار وزارت ایجاد کرده است تا از عملکرد پلیس و دیگر منصوبین این اداره نظارت جدی نماید. خانم مروه امینی معاون سخنگوی وزارت امور داخله شام روز یکشنبه در پیام صوتی که به رادیو آشنا صدای آمریکا فرستاده راجع به مؤثریت این اداره جدید سخن گفته افزوده است که در مدت زمان کوتاه 10 ماه وزارت امور داخله به توفیل تلاش های این اداره جدید به تعداد 700 تن از کارمندان و منصوبین وزارت داخله را به اتهام فساد اداری و برخورد ناسالمی با مردم بازداشت و به سرنوالی معرفی کرده است.
ما تا 10 ماه گذشته بر اساس نظارت دقیق که داشتیم 700 تن را به جرایم مختلف و متفاوت به سرنوالی افغانستان معرفی کردیم که به سطوح مختلف کار میکردن و بر اساس جرایم مختلف مثل سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی یعنی یونیفرم سلا و موارد دیگه و یا هم دست داشتن در فساد.
خانم امینی میگوید که این ریاست جدید نه تنها مسائل و مشکلات میان پلیس و مردم را مورد بررسی قرار میدهد بلکه روی مسائل دیگر مانند سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی مانند فروش سلاح البسه و تیل که با مسائل عام مردم ارتباط مستقیم ندارد بررسی می نماید. معاون سخنگوی وزارت داخله از مردم خواست که راجع به برخورد ناسالم پلیس با مردم به اسرع وقت وزارت را مطلع سازند.
ما شماره تماس امنیت داخلی را با تمام مردم افغانستان در سراسر کشور شریک ساختیم و از اونها می خواهیم که هر زمانی که متوجه حرکت غیر قانونی و غیر مسلکی پلیس میشن به شماره های تماس امنیت داخلی تماس بگیرند. ما آنن به او قضایا رسیدگی میکنیم.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله با تکرار گفته است که هرگاه دیده شود که پلیس مرتکب فساد مالی شده است همانند مخالفین نظام با ایشان برخورد خواهد شد. نهادهای نظارت از فساد برغم این که ایجاد اداره جدید امنیت داخلی در چوکات وزارت داخله را در راستای نظارت جدی و جلوگیری از فساد و همچنان انسجام در داخل ساختار وزارت داخله یک اقدام نیخوانده از آن استقبال میکند، اما ارقام ارائه شده امروز را بسیار درشت خوانده ابراز شک و تردید میکنند. ناصر تیموری یک تن از مسئولین نهاد غیر حکومتی دیدبان شفافیت این رقم را درشت خواند و گفت
آماری که از سوی وزارت محترم امور داخله نشر شده ما قبلا هم این آمار را شنیدیم. آمار ظاهرا بسیار با سرعت چشمگیر هر ماه افزایش پیدا میکنه. با آخر که آقای وزیر ما دیدیم 668 نفر گفتن و حالا شما گزارش کردین که به حدود 700 نفر رسیده. اما چیزی که در این مورد نیاز است که در مورد اقدامات بعدی خود هم وزارت داخله گزارش بده که افراد در کدام سطوح هستند، از کدام ولایت هستند، چه اقداماتی در موردشان شده، آیا اقدامات تعدیبی در موردشان شده یا اینکه همیشان ابعاد جرمی دارند و به لوی سارنولی معرفی شدن.
در سال گذشته وزارت امور داخله با تعداد 80 تن از منصوبین خود را که از سوی ریاست استخبارات این وزارت به فساد اداری متهم شده بودند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند و اکنون این رقم در کمتر از یک سال به 700 تن افزایش یافته است که بیانگر تلاش اداره جدید مبارزه با فساد می باشد. ناگفته نباید گذاشت که بار رئیس جمهور غنی وزارت امور داخله را قلب فساد توصیف کرده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و باز هم از افغانستان. افغانهای مقیم شهر فرانکفورت آلمان و تعداد از نهادهای ملی و بین المللی در آن شهر اخیراً از شخصیت و کارکردهای دکتر تتسو ناکامورا امدادرسان ژاپنی تبعی افغانستان بزرگداشت به عمل آوردند. همکار ما لیلی ماحبیب عظیمی با فاروق فارانی شاعر و نویسنده افغان مقیم آلمان با یک تن از برگزار کنندگان این محفل مصاحبه کوتاه انجام داده که با سخنان آقای فارانی در مورد بخش‌های این برنامه نهادهای شرکت کننده و انگیزه های برگزاری این محفل آغاز می شود.
تقریبا چند نهاد که از جمله خانه فرهنگ افغانها در برلین و هامبورگ، انجمن فرهنگی افغانها در کرایز اوفنباخ که در حومه فرانکفورت قرار دارد، فارو فدراسیون پرندگان افغانی در اروپا است، اتحادیه یا انجمن فرهنگی افغانها در شهر اشتراسبورگ فرانسه،
درست،
و در عین حال کمیته هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا که مقیم هانوور است، اینا این محفل برای انداختن. تقریبا همه افغاناش به شامل هستن. یک هنرمند ژاپنی که به نام کینگو سایتوز و در پاریس زندگی میکنه، هنرمند معروف است و رباب نواز است، یعنی رباب افغانی می نوازه و آلبوم بسیار مشهورش است به نام جاپانستان در یوتیوب موجود است. اونا هم به شرکت دارن و با هنرمندان دیگه هم هستن و بخش تئاتر هم است و فیلم هم است، فیلم مستند و سرود و یک هم. بخش کنفرانس از این سه مقاله بود. یک مقاله شه من قرار کردم، یک مقاله را ما از طرف خانم زهرا موسوی از شهر برلین قرار شد و مقالام از طرف لوناولی از هالند از طرف فدراسیون فرهنگ‌های افغانی در اروپا خوانده شد.
بسیار خوب. بزرگداشت از تتسو ناکامورا یا کاکامراد افغانستان چی پیام را در قبال دارد؟ هدف اصلی از راه اندازی برنامه چی بود؟ چی انگیزه و دلیل خاص باشندگان شهر شما را داشت تا از این شهروند ژاپنی تبار افغانستان تجلیل کنند؟
تقریبا این مسئله مطرح بود که چی گونه در جامعه ما بعد از اواخر قرن 19 یک نوع پویایی فکری تحرک فکری با وجود آمد. یعنی مردم خود شریک تحرک اجتماعی نمی دانستن، فقط منتظر بودن که از بالا برش شد. بودای تحرک اجتماعی آمد، اما در سالهای اخیر تحرک اجتماعی و فکری کامل از بین رفت.
بله.
و ابتکار روح ابتکار از بین رفت. همه چیز مردم فکر میکنن که باید از بیرون برشان داده شود، از بالا برشان داده شود. منتها اینال چون بحث در باره ناکامورا یا کاکامورا افغانی ما و شما این مایی یا انسان بزرگوار تانست با می پروژه های خود اینا این تفکر در جامعه افغانستان زنده بسازه که ما میتونیم، منتظر نباید باشیم، ما خود ما میتونیم از امکانات کم برای ساختن آینده برای خود کفایی و برای اینکه خود ما در چی باشیم، در بینوان عامل و کارکن باشیم وارد شیم. این تفکری که بعد از مرگش و حتی در زمان زندگیش در بین مردم پخش شد، این بسیار وسیع بود، یک تحرک فکری بار آورد. یعنی بیشتر از اینکه خود ناکامورا کاراش چقدر به ارزش بود که واقعا به ارزش بود، درسایی که برای جامعه افغانستان گذاشت و در این شرایط که همه منتظر ویزی بودن که یک مسی بیا و یک چند بوجیار بر مردم بتا اینا بتا، این تفکر تقریبا در بین مردم آر جای خود به این میده که نیم خود ما میتاریم چی باشیم، مبتکر باشیم و گام با پیش بگذاریم. خاطر از این امیشهایی در سایزی پخش کردن در سایزی، آموختن در سایزی و این به این خاطر بر ما مهم است. یک انسان میه از راه دور میه، هیچ گونه حتی سرحد مشترک با ما نداره، زبان مشترک با ما نداره، دین مشترک با ما نداره، گذشته مشترک نداره، اما میتونه اینجا بیایه خود در درون جامعه افغانستان پیدا بکنه و جامعه مون رو مشناسه و با او تفاهم پیدا میکنه. و این یک درس کلان است در جامعه که مثلا فکر بکنیم بعد صدها سال اقوام و مردم با هم زیستن، امروزی بحث دامن زده میشه که تو بیگانستی و تو بیگانستی، این شرم‌آور است. ولی وقتی که انسان از دور دور نه، شما تصور بکنید که همین در میان وطنداران ما همین اونایی که از تولد به اصطلاح افغان بودن یا از افغانستان بودن، همه قدر خدمت نکرده که یک نفر که تازه چی شده به اصطلاح افغان شده یا تابعیت افغانستان یا شهروندی افغانستان قبول کرده او خدمت کرده. یعنی نباید تساهل و مدارهایی که باید بین مردم به وجود بیاید، همین بحثای کاذب قومگرایانه که مردم از هم دور میکنه، این خودش پرش درسایی است که در کار کاکامراد افغانستان انعکاس پیدا کرده و او رو ما باید در گوش مردم برسانیم، باید او رو پخش بکنیم و بگوییم که یاد بگیریم یک انسان از اونجا که میایه وقتی ما او رو تحمل میکنیم و او ما رو تحمل میکنه و زندگی خود به این مگذاره، چطور ما نمیتونیم اقوام گوناگونی که در اینجا قرنها با هم زندگی کردن با هم دیگه نسازن، با هم دیگه نتانن زندگی مشترک داشته باشن، زندگی و سعادتمند داشته باشن، اینا ابتکار داشته باشیم برای آینده فکر بکنیم. اما یک چیزی که مهم است که رویا داشته باشیم برای آینده. هر ملتی که آینده داشته رویا داشته برای آینده های خود.
یک جهان سپاس از شما. ممنون شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و گزارش اخیر این بخشی است که یک ماه بعد از ختم توافقنامه شراکت در مصارف بین ایالات متحده و کره جنوبی، در میان ملکی هایی که در پایگاه های امریکایی کار می کنند، مایوسیت فزاینده به مشاهده می رسد. هرگاه این دو کشور به یک معامله جدید دست نیابند، این کارگران بدون مزد باقی خواهند ماند. همچنان نگرانی از این وجود دارد که ممکن این موضوع سبب گردد تا به اتحاد بین دو کشور صدمه وارد شود. بل گالو خبرنگار صدا امریکا در این زمینه گزارشی دارد که سحر عظیمی تقدیمتان می کند.
کمپ همفری در جنوب سئول پایتخت کره جنوبی بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در خارج از این کشور می باشد. اما ممکن شمار زیاد این عملیات ها به سبب اختلاف روی اینکه چگونه مصارف حضور عساکر امریکایی را بین هم تقسیم کنند اخلال وجود داشته باشد. اردوی ایالات متحده با تمام مستخدمین کره‌ای اطلاع داده است که ممکن آنها مجبور شوند تا از اول ماه اپریل سال جاری رخصتی بدون معاش بگیرند. این حالت تعلیقی ممکن 9000 ملکی را در پایگاه ایالات متحده در کره جنوبی متاثر سازد. ممکن پروژه های عمرانی و خدماتی متوقف گردد. بسیاری از کارگران کره‌ای به این فکر افتادند تا شغل دیگری برایشان بیابند. سنجیو از اتحادیه کارمندان کره‌ای برای قوت های ایالات متحده میگوید:
البته همه خود را بی ثبات و درمانده حس می کنند. توقع می بریم تا این مسئله به وقوع نپیوندد. زندگی و معیشت ما به این ترتیب تهدید می شود.
سوجیو از اهمیت کارمندان برای مأموریت میگوید.
تمامی کارمندان برای مأموریت ضروری پنداشته میشوند. پس چرا ما تا این اندازه رنج بکشیم؟
رئیس جمهور ترامپ از گذشته ها کره جنوبی را متهم کرده است که به قدر کافی در برابر حمایت عساکر امریکایی پول پرداخت نمی کند. این اتهامات بسیاری از اهالی کره جنوبی را ناراحت می کند، مخصوصا وقتی این اختلاف ادامه یابد. سونگ یانگ جل یکی از قانونگذاران کره جنوبی میگوید:
این کار درستی نیست که به سبب مذاکرات معاش کارمندان کره‌ای را پیش خود گروگان بگیرند.
سونگ یانگ جل عضو اسامبلی ملی کره جنوبی است که در نهایت باید معامله شراکت مخارج را به تصویب برساند.
نمی توانیم تقاضای 5 میلیارد دلاری را بدون کدام دلیل معجب بپذیریم. نمی توانیم در برابر این تقاضا تسلیم شویم.
این تنها اهالی کره جنوبی نیستند که میگویند در نتیجه این اختلاف ممکن اتحاد بین ایالات متحده و کره جنوبی صدمه ببیند، بلکه برخی از مامورین بلندپایه آمریکایی نیز این گونه پرسش ها را مطرح می کنند. جان راد، معین پلیسی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید:
پیام من به همکاران وزارت خارجه ایالات متحده این است که وقتی شما در مذاکرات به جلو می روید تا روی شراکت در مخارج صحبت بکنید، باید متوجه این نکته نیز باشید که سالم بودن اتحاد را در نظر بگیرید.
مقامات سفارت ایالات متحده در سئول میگویند نشانه هایی به ظهور نرسیده است که اختلاف نظرها بتواند به اتحاد ما صدمه ای وارد کند. نظرپرسی های انجام یافته نشان میدهد که برای حفظ روابط حمایت زیادی اظهار شده است، اما سوال اینجاست که این اتحاد تا کدام زمان برقرار باقی میماند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
دوستان عزیز، این بود دستاورد های برنامه رادیو آشنا تا این ساعت. لحظات بعد همکاران ما در رادیو آزادی با شما خواهند بود. روز شما بخیر.